أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در كلام صاحب عروه بود که تفصیل داد در بحث مقبوض به عقد فاسد بین علم مالک به فساد عقد. فرمود اگر مالک عالم به فساد عقد باشه و مالش رو در اختیار طرف مقابل بگذاره، طرف مقابل ضامن اون مال نیست، ولی اگر مالک جاهل باشه به فساد شرعی عقد و مالش رو در اختیار طرف مقابل بگذاره و تلف بشه، طرف مقابل ضامنه. مثلا اگر بیع قراری بود، شما رفتید یک گونی برنج از مغازه‌دار خریدید، گفتید نسیه می‌خرم، اما تاریخ رو مشخص نکردید. صاحب مغازه از اون پیرمردهای قدیمی مسئله دونه، میدونه که این بیع باطله، چون در نسیه باید تاریخ پرداخت مشخص بشه. یک وقت بی حاله، بعد از تمام شدن بی شما خواهش میکنید از بایه که اجازه بده بعدن پرداخت کنم ثمن رو. این اشکال نداره، تاریخم مشخص نشه اب نداره، چون بی حال. یک وقت از ابتدا قرینه هست، از اول گفتید به مغازه‌دار که من پول نقد ندارم، میخوام نسیه یک گونی برنج بخرم. مغازه‌دارم گفت اب نداره، این یک گونی برنج مثلا میشه 50,000 تومان. بعد شما میبرید، بای عالم هست که این بی باطله. حالا شما یه مشتری عالم هستید به فساد این بی یا نیستید مهم نیست، مهم اینه که بای عالم هست به فساد این بی. رفتید برنج رو مصرف کردید، حالا فعلا بعد از مصرف کردن برنج میخواید ببینید واجب پولی بدید به این بای. صاحب عروه میفرماد نه، لازم نیست، یک ریالم لازم نیست به این بای بدید. چرا؟ برای اینکه بایه عالم بود به فساد این بی شرعاً، پس تسلیتش که شما رو مسلط کرد بر این یک گونی برنج مقید نبود قطعاً به فرض تحقق بیع شرعی و مالکیت شرعیه شما نسبت به این مبیع. چون معقول نیست که این بایع وقتی میدونه این بیع شرعاً منعقد نشده و شما شرعاً مالک این یک گونی برنج نشدید، در این حال قصد بکنه که شما را مسلط بکنه بر این یک گونی برنج مقیداً به مالکیت شرعیه شما، این مثل این میمونه که یک کسی میدونه شما فامیلش نیستید، قصد بکنه اکرام شما را مقیداً به این که فامیلش باشید. نمیشه. اگر این آقا میدونه شما فامیلش نیستید، اگر قصد اکرامش معلق باشه بر این که شما فامیل او باشید، هیچ وقت اکرام شما از او متمشی نمیشه. بابا، او در صورتی از شما میخواد دعوت کنه که شما فامیلش باشید، وقتی میدونه شما فامیلش نیستید چطور میتونه به شما بگه آقا تشریف بیارید شام منزل ما؟ خب پس این که این بایع یک گونی برنج رو به شما داد، نمیتونه مقید باشه به این که علی تقدیر نفوذ شرعی بی و مالک شرعی شدن شمای مشتری نسبت به این یک گونی برنج. فوقش مقید هست این تسلیت بر تحقق بی عرفن و انشاءن، و فرض اینه که این قید حاصله، بی عرفن و در انشاء متعاقدین محقق شده. در واقع میگه چون ما بی کردیم ولو شرعا این بی نافذ نیست، من این یک گونی برنج را در اختیار شما میگذارم، شما یه مشتری هم این یک گونی برنج رو مصرف کردید، هم حلال است و هم ضامن یک ریال به این بایع نیستید. چرا؟ برای اینکه بایع احترام مالش رو به دست خودش از بین برد. این مطلب رو هم مرحوم سید یزدی در حاشیه مکاسب در همین بحث مقبوض به عقد فاسد مطرح میکنه و هم در مسئله 16 از بحث اجاره در فصل یملک المستأجر المنفعت به نفس العقد، فصل دوم از بحث اجاره. خب شما میدانید که این مطلب ناتمامه، برای این که این بایع درسته که این یک گونی برنج رو در اختیار شما گذاشت، ولیکن به عنوان تسلیت مجانی نبود، به عنوان این که شما 50,000 تومان به او بعدن خواهید داد. اگر شما یک ریال هم به او ندید، خب میتونید بگید که باز بایع تسلیت مجانی، باز تسلیت کرده بایع من رو بر این مبیع، بایع قصد تبرع کرد ابدا. بایع دو نظر، دو رؤیت داره، یک رؤیت شرعیه که این بیع رو باطل میدونه، یک رؤیت عرفیه که این بیع رو از نظر عرفی صحیح میدونه. میگه خب بر اساس رؤیت عرفیه ما این یک گونی برنج رو تملیک کردیم به این آقا، این آقا هم به ما 50,000 تومان رو تملیک کرد. پس من بایع راضی هستم که این مشتری از این گونی استفاده کنه، اما در صورتی که 50,000 تومان رو به من بده، نه اینکه بالا بکشه پول و هیچی نده. حتی رضایتش به تصرف مشتری رضایت مشروط است. رضایتش مشروط به اینه که 50,000 تومان رو بده، و الا اگر 50,000 تومان رو نده، نه رضایتی داره این بایع به تصرف مشتری در این برنج ها، و نه الغاء احترام مالش رو کرده به لحاظ زمان. حتی جاهایی که به نظر عرفی هم بی باطله، به نظر عرفی هم اگر بی باطل بود، مثل اینکه موارد رهن، شما اگر خونتون رو در رهن وامی که گرفتید گذاشتید، حالا از نظر عرفی اگر گفتیم این بیع باطله، ولیکن وقتی این مبیع رو در اختیار طرف مقابل میگذارید، با اینکه میدونید این بیع باطله شرعاً کما علیه المشهور، حالا فرض کنید عرفاً هم باطل بود، ولیکن باز تسلیت مجانی نیست. شما راضی هستی که اون مشتری خونه از این خونه استفاده کنه، اما در مقابل پرداخت پول، و مشتری هم راضیه که شما در پول تصرف کنید، اما مشروط به این که خونه رو در اختیار او بگذارید. پس این که صاحب عروه فرموده است که حتی این مشتری ضامن اقل الثمنین هم نیست، وقتی بایع عالم به فساد بی بود، مشتری تلف کرد مبیع را، نه ضامن ثمن المسما هست، نه ضامن ثمن المثل. یک امر عجیبی است. حتی در مثال اجاره فاسده، اونجا هم ایشون همین رو تکرار کرده، فرموده که اگر اجیر مثلا میدونست که این اجاره فاسده است، آمده قرارداد بسته که بیاد خونه شما رو نقاشی کنه، ولی نمیدونه این خونه 3 اتاق داره یا 4 اتاق، ندیده و نپرسیده قرارداد بست با شما، 1,000,000 میگیرم میام خونت رو نقاشی میکنم. یه حالا مهم نیست 3 تا اتاق یا 4 تا اتاق بالاخره میارزه که 1,000,000 بگیریم بریم خونش رو نقاشی کنیم. اگه دیدیم اتاقاش زیاده از رنگ کم میگذاریم. خیلی اجاره باطله دیگه، قراریه، مقدار عمل مشخص نیست. خود این نقاشم از اون نقاش های مسئله دونه میدونه این اجاره فاسده. مرحوم صاحب الروه میفرماید که آمد خونه شما رو نقاشی کرد، روز آخر میگه آقا 1,000,000مو بده، شما بگید 1 ریالم بهت نمیدم. میگه چرا؟ بهش میگید که تو میدونستی این اجاره فاسده هست یا نه؟ میگه بله میدونستم. شمایی که میدونستی این اجاره فاسده است، پس احترام عمل خودت رو الغا کردی به دست خودت، چون این عمل رو که انجام دادی به عنوان این که من شرعاً مستحقم که برای من نقاشی کنی، به این عنوان نقاشی کردی که معنا نداره. تو که میدونی شرعاً این اجاره فاسده است که نمیتونی قصد کنی که چون من صاحب خانه شرعاً مستحقم که برای من نقاشی بکنی آمدی این کارو میکنی. شما که میدونی من شرعاً مستحق نیستم اجاره فاسده. اگر گفتی چون قرارداد اجاره بستیم میام نقاشی میکنم، خب دروغ که نگفتی، خب قرارداد اجاره بستیم آمدی نقاشی کردی، انشاءالله خدا در روز قیامت 10 برابر بهت عوض میده، حورالعین بهت میده تو بهشت. اما از پول تو این دنیا خبری نیست. یا مثلا صاحب الروه میفرماید که اگر شما رفتید خونه اجاره کردید، اجاره کردید خونه ای رو به اجاره فاسده، گفتید که حالا 1 سال 2 سال معلوم نیست، حالا تاریخ رو مشخص نکردی، من این خونه شما رو اجاره میکنم، ماهی 100,000 تومان. خب این اجاره باطل هست چون مدت مشخص نیست. خب اگر صاحب خانه میدونست که این اجاره به خاطر غرری بودن باطله، شما فرض کنید 1 سال رو نشستید و هنوز اجاره ها رو ندادید، آقا رفته خارج کشور، وقتی برگشت گفت اجاره 1 سال گذشته که پیشت مونده بده، شما میگید 1 ریالم بهت نمیدم چون تو عالم بودی به فساد اجاره و من ضامن اجرت المثل منافع این خانه نیستم. جواب اینه. بله بله بحث در اینه ما بله. ببینید اجازه بدید کلام صاحب عروه رو تمام کنم. صاحب عروه در تکمیل مطلب اینو فرموده، فرموده حالا اگر طرف مقابل هم مثلا در همین مثال اجاره این خانه، شما عالم بودید به فساد اجاره، یعنی طرفین عالم بودن به فساد اجاره، آمدید اجاره ها رو دادی و او هم مصرف کرد، اونم ضامن نیست. مالک خونه عالم بود به فساد اجاره، شما هم عالم بودید به فساد اجاره. شما یک سال در این خونه نشستید و اجاره ها رو هم دادید به مالک، او هم مصرف کرد. نه شما ضامن چیزی هستید به این مالک، نه مالک ضامن شماست، چون شما هم این پولی که دادید به مالک احترام پولتون رو با دست خودتون از بین بردید. ولی میتونستی زرنگی کنی ها، و الان هم اگر پولها نزد مالک موجود باشه میتونی بری بگی آقا پولامو برگردون. ولی اگر مالک پولا رو مصرف کرده باشه، چون شما هم عالمه به فساد اجاره بودی، در این حال پولها رو در اختیار این صاحبخونه گذاشتی و اون مصرف کرد، شما هم احترام این پولتو از بین بردی، همونطوری که او احترام خونش رو از بین برد با علم به فساد اجاره در اختیار شما گذاشت، شما ضامن اونیستی، شما هم احترام اجرتی که به او دادی از بین بردی با دست خودت، با علم به فساد، علم به فساد اجاره این پولا رو به او دادی و او مصرف کرد، اونم ضامن نیست. نتیجه این میشه اگر هر دو عالم به فساد باشند، هر دو عالم به فساد باشند و مالشون در نزد دیگری تلف بشه، هیچ کدام ضامن نیستن. ولی قبل از تلف مال میتونه صاحب مال مالش رو پس بگیره. اجرتی رو که شما مستأجر دادی به این مالک خونه، بعد از تلف دیگه نمیتونی از اون چیزی بگیری، ولی قبل از تلف میتونی پس بگیری و میتونی هم از اول پولو به اون ندی. یک سال نشستی تو خونش مجانی، چون وقتی میدونست اجاره فاسده برای چی در اختیار شما گذاشت؟ باز نگذاره الغاء احترام مالش بکن. و جالب اینه، حالا اگر فرض کنید شمای مستأجر جاهل بودید به فساد اجاره، فقط صاحب خونه یک عالمی بود مسئله دون، عالم بود به فساد اجاره، خب بحث خارج کتاب الاجاره رو گفته بود، همه ی فروعاتش رو میدونست، میدونست این اجاره فاسده است، ولی خب خالش رو به این اجاره فاسده در اختیار شما گذاشت، شما مسئله نمیدونستید. اینجا صاحب عروه میگه اجرتی که شما دادید به این مالک، اگر این مالک تلف کنه ضامنه، کل اجرت رو باید بیاد به شما پس بده. هرچی میگه بابا ما چه گناهی کردیم، خونمون رو در اختیار این آقا گذاشتیم، یک سال تو خونمون نشست، حالا اجاره فاسده بود، ما هم میدونستیم اجاره فاسده است، ولی اجرت المثل گرفتیم، اصلا نصف اجرت المثل گرفتیم. صاحب عروه میگه نه، این مستأجر جاهل به فساد اجاره بوده، چون جاهل بوده به فساد اجاره، تسلیتش که شما رو مسلط کرد به این اجاره بهای منزل تسلیت مجانی نبود، مقید بود به فرض مالکیت شرعیه شما، و شما هم آقای صاحبخونه خودت میدونی که استحقاق شرعی نداشتی و این اجاره فاسده بوده، کل اجاره هایی که گرفتی و تلف کردی باید بری وام بگیری، خونت رو که یک سال دادی این آقا نشسته هیچ، یه وام هم برو بگیر، بیا تمام اجاره هایی که ازی گرفتی بهش پس بده. این فرمایش صاحب عروه انصافا قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه واضحه کسی که عالم به فساد اجاره است، مثلا از همین مثال اخیر شروع کنم، شرعا میگه که این مستأجر مالک منفعت نیست، اما آیا معناش اینه که تسلیط مجانی کرده این مستأجر رو نسبت به این خونه یا نه؟ میگه حالا شرعا مالک نیست، ما خونمون رو در اختیار این میگذاریم بیشینه، ایشونم کرایه ها رو به ما میده ما استفاده کنیم. هیچ وقت آریه مجانیه نمیده خونش رو به این آقا، ولو علم به فساد اجاره داشته باشه. یا در مثال بی، واقعا اون مغازه‌داری که میدونه این بیع قراری فاسده، چون تاریخ پرداخت این پول نسیه رو مشخص نکردن پس این بیع فاسده، این یه گونی برنج رو که در اختیار شما میذاره، پس چرا سر پولش اینقدر چونه زد؟ هرچی شما گفتید بابا 49,000 تومان، گفت از 50,000 تومان یک ریال هم کمتر قبول نمی کنم، ولی تاریخ پرداختش حالا هر کی خواستی 20 روز بعد 30 روز بعد هر کی خواستی بیا بری. خب این ولو علم به فساد داره، اما پول رو که این برنج رو که در اختیار مشتری میذاره، این تسلیتش به عنوان وفاء به بیع عرفیست یا وفاء به بیع انشائی ولو عرفن هم صحیح نباشه، یعنی در واقع تسلیت مشروطه. شما مسلط باش بر این برنج، اما من اذنم در تصرف مشروط است به این که اون 50,000 تومان را پرداخت کنی. بله، اگر ثمن المسک کمتر بود، ثمن المسک 40,000 تومان بود، شرعاً چون این بی فاسده، قاعده علالیت ما اخذت بیش از این اختزا نمی کنه که ثمن المسک او رو باید بدی. 50,000 تومان لازم نیست بدی، 40,000 تومان بده. اگر ثمن المسک کمتر از ثمن المسما بود، خب برو ثمن المسک رو بده. باشه باشه، خب راضی نباشه، تحویل گرفت، گناه کرد، اما فعلا بحث در اینه که ممکنم از گناه هم نکرده، جاهل بوده، جاهل قاصر بوده. الان که میخواد براءت ذمه به دست، الان میخواد خودش رو بریء الذمه بکنه، این مشتری باید 50,000 تومان بده به این بایع یا 40,000 تومان؟ نه، ثمن المسک 40,000 تومان، 40,000 تومان میده، چون بیش از، چون بیع فاسد وقتی بود بیش از ثمن المسک ضامن نیست. اما صاحب عروه میگه ثمن المسک هم ضامن نیست. این یک مطلب بسیار عجیبی است که ما ندیدیم غیر سید یزدی کسی به این صراحت این رو بیان کنه. البته مرحوم محقق ایروانی هم در حاشیه مکاسب کلامی داره که او هم موهم این مطلب هست، ولی به این صراحت مرحوم صاحب عروه بیان نشده. کلام در اینه که این مغازه‌دار الغاء احترام مالش رو کرد، مطلقا تسلیت مجانی کرد، میگه این یک گونی برنج رو مصرف کن مشروط به اینکه 50,000 تومان رو به من بدی. فاسد هست این بی، یعنی نه او مالک 50,000 تومان شده الان، نه شما مالک برنج، ولیکن شما که صاحب عروه میگه از علم بایع سوء استفاده بخوای بکنی، بایع چون عالمه به فساده، پس شما معزونی در تصرف در این برنج مجانن بدون اینکه یک ریال پرداخت کنی. خب از کجا آمده؟ اجازه بدی مثال دیگه ای بزنم، اجازه بدی یه لحظه، اجازه بدی یه لحظه، اجازه بدی. صاحب عروه میگه اگر یک عملی محرم بود، مثلا کسی اجیر شد بر آواز خوانی که متاسفانه امروز رایج شد، خب این کسی که اجیرش میکنه پولو نقد داد، نوبت زد، نوبتی هم هست، نوبت زد، این مغنی پولا رو بگیره مصرف بکنه، نرسه جلسه آوازخوانی، صاحب عروه میگه اشکالی نداره. چرا؟ برای اینکه اونی که پولو داد به این آوازخوان و نوبت زد که یک ماه دیگه ما مجلس عروسی داریم، بیا در مجلس عروسی ما آوازخوانی بکن، خب این آوازخوان پولا رو میگیره سریع خرج میکنه، اصلا حرامه بره تو اون جلسه چون غنا حرامه، و یک ریالم از این پولا رو لازم نیست پس بده. سوال اینه آیا اون پولی که اون آقا داد، صاحب مجلس قبل از شروع جلسه داد به این، هبه بوده یا مشروط به این بود که این پول در اختیار تو، مشروط به این که در جلسه، در اون جلسه شرکت کنی و آواز بخوانی؟ قطعا مشروط بوده، ولذا اگر نیاد میاد دعوا میکنه، میگه پول مفت، پول دزدی میگیری، پول اگه آیه قرآن هم بلد باشه میگه اکل مال به باطل میکنی. اما یک مطلب رو میشه گفت و اون اینه که اگر این رو میشه از صاحب عروه پذیرفت که اگر اون طرف مقابل به تعهدش عمل کنه، یعنی همین آوازخوان آمد در جلسه آوازخوانی شرکت کرد، بعدم پولا رو مصرف کرد یا قبلش مصرف کرده بود، مشهور میگن ولو به تعهدش عمل کرده این مغنی، اما ثمن المغنیت سهتون، اجر غنا سهته، باید حالا که توبه میکنه این آوازخوان تمام زندگیشو بفروشه، اگه صاحبان این پولها رو میشناسه بره پولها رو بهشون برگردونه، اگه نمیشناسه رد مظالم بکنه. اینجا خب فرمایش صاحب عروه جا داره که کسی بگه که خب به قول صاحب عروه این صاحبان پول الغاء احترام مالشون کردن، گفتن بیا آواز بخون ما بهت پول میدیم. اینم رفت آواز خون پول گرفت. در فرضی که وفا میکنه طرف مقابل به این عقد فاسد، در این فرض جا داره کسی بگه که اون صاحب پول تسلیت کرده. یا مثلا در مثال بیع خمر، آقا خمر به طور سلف میفروشه، پولا رو از مردم میگیره، میگه ما میریم بعد اول پول نقد بدید تا 24 ساعت دیگه خم بهتون تحویل میدیم، میره و دیگه خم تحویل نمیده. اگه اینه نمیشه از صاحب رو بپذیرفت که چون صاحبان پول میدونستن بیع خم باطله، پس آقایی که خم فروختی میتونی این پولا رو مصرف کنی و تلفم شد ضامن نیستی ولو خمر تحویل ندی به این افراد. اینو نمیشه گفت. بابا اینایی که پول دادن مشروط بود که خمر تحویلشون بدی. بله چرا به درد نخورد؟ شارع گفته خمر نفروش، خمر تحویل نده، نه اینکه پول مردم رو بخور. صاحب پول تسلیت مجانی که نکرده که این پول من در اختیار تو، چه خم به من تحویل بدی چه ندی. بابا اگر خم تحویل نده میان بیچارش میکنن، میان چرا پول ما رو بالا کشیدی. همینه، همین. پس تسلیت مجانی نیست، عرفی هم نباشه. بیعه هروئین عرفن هم باطله، ولی کسی که پول رو میگیره از مردم هروئین بهشون تحویل بده، از نظر عرفی این بیع باطله. یا اصلا مثال، اگه تو این مثال هم مناقشه کنید، پول از مردم میگیره، فرض کنید انسان بهشون، برده از کشورهای دیگه وارد میکنن، قاچاق انسان دارن، منتها اول پول تحویل میگیرن از افراد، بعد میگن 24 ساعت دیگه فلان جا بیاد تحویلت میدیم اون مثلا دختر رو. خب پولا رو میگیره، خب اینی که پول میگیره بی باطل حتی عرفن، ولیکن صاحب پول میگه این پولا رو میدم مجانی میدم، چه اون انسان رو تحویل من بدی چه ندی. اگر تحویل نده میرن هر کجای عالم باشه پیداش میکنن و بیچارش میکنن. بله بحث در اینه که اگر اون طرف مقابل به تعهد خودش وفا کرد، آمد این انسان رو تحویل داد، این هم پولا رو گرفت و رفت مصرف کرد، اینجا جای این بحث هست که آیا اون گیرنده پول ضامن پول این افراد هست یا نیست. خب این بحث قابل توجهی هست و ما در این بحث انشاءالله تفصیل خواهیم داد. مطلبی که باید دنبال کنیم یکی تفصیل در همین بحث است که اذا وفا از طرف الاخر به تعهدهی فی العقد الفاسد و اعطى المال و وفا کرد طرف مقابل به تعهدش، وفا کرد عذر میخوام و اخذ المال، آیا ضامن این مالی که گرفته است یا نیست. این یک بحث. بحث دوم راجع به فرمایشی است که آقای خویی فرموده که در بیع فاسد یا اجاره فاسده شخص ضامن اقل الثمنین است و اقل الاجرتین است، که این مطلب رو ایشان در کتاب الاجاره مطرح فرموده، صفحه 87 کتاب الاجاره ملاحظه بفرمایید تا فردا انشاءالله.